بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر ما زهد عبد في الدنيا إلا أن بت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه. در فقره قبلی از این موعظه گرانقدر پیامبر عظیم الشأن اسلام خطاب به جناب ابازر که زهد در دنیا رو مورد توجه قرار دادند و ازهد الناس رو تعریف کردند، در این فقره از پند و موعظه به بیان دستاوردهای زهد و بی‌رغبتی به دنیا پرداخته و فرمودند هیچ عبد و بنده‌ای در دنیا زهد پیشه نکرد مگر اینکه میوه اون در قلبش رویش پیدا می کند و ثمره این میوه بر زبانش جاری میشه. میوه زهد چیه؟ میوه زهد و دستاوردش حکمت است که در قلب زاهد رویش خواهد داشت، بارور میشه و در نتیجه نطق او حکیمانه خواهد شد. ثمره این حکمت بر زبانش جاری میشه، هر سخنی که میگه حکمت آمیزه. مشابه این مطلب رو در یک روایت دیگری هم فرمودند که ما اخلص عبد لله عز وجل 40 صباحاً الا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. 40 روز وقتی اخلاص داشتی این چشمه های حکمت از قلب می جوشد و بر زبان جاری می شود. حکمت چیه؟ عبارت است از علم و معرفت نسبت به حقایق هستی. حقایق هستی اون گونه که هست برای انسان نمایان میشه، واقعیت اشیا رو میبینه. زهد موجب معرفت انسان به این حقایق میشه. اللهم ارن الاشیاء کما هی، این خواسته برای همین نتیجه است. امام سجاد در یک روایتی فرمود ارن الاشیاء کما هی ثم ارن الحق حقا وارزقنی اتباعه. خدایا حقیقت اشیاء رو به من نشون بده و به من روزی کن که از حق پیروی بکنم و ارن الباطل باطلا وارزقنی اجتنابه. انسان وقتی حق رو دید و حق رو شناخت از حق پیروی کند و از باطل دوری گزیند. پس این که انسان حق را ببیند مقدمه هدایت اوست. زهد مقدمه رشد حکمت در قلب است و بروز ظهور اون هم بر زبان جاری میشه، یعنی به فعلیت رسیدن و شکوفا شدن توانایی های روحی و معنوی انسان رو در پی دارد. این ثمره زهده. انسان زاهد روحش و ادراکاتش توسعه پیدا میکنه. همچنین حکمت همون معرفت حقیقی و واقعی است که انسان به اسرار هستی و حقایق عالم پی میبره. اینا ثمره زهد است. یه عده‌ای چشمشون در قیامت باز میشه، یبصرونهم، یه عده‌ای در دنیا بصیرت پیدا میکنن. زاهد بصیرت خودش رو در دنیا شکوفا خواهد کرد. بحث ما در مورد حکم شرعی تسهیلگری جنگ نرم دشمن است. گفتیم لجاجت، طمع، راحت طلبی، دنیا خواهی، خوشبینی و اعتماد به دشمن، اینها تسهیل می کند تأثیر جنگ نرم رو بر جامعه. اینها هرچند که از خصوصیات اخلاقی افراد به حساب میاند و مذموم هستند، لکن نمیتونیم به برخی از این خصلت‌ها، برای برخی از این خصلت‌ها حرمت نفسی قائل بشیم. کسی که راحت طلبه، کسی که طمع دارد، از زیورالات دنیا لذت میبرد، از جمع کردن اموال خوشایندش هست، ممکنه مرتکب حرام هم نشه. اطلاق حرمت بر اینها ما براش دلیلی نداریم. ولی وقتی در مسیر تسهیل جنگ نرم دشمن یا پیروزی دشمن بر مسلمین واقع می شوند، آیا از این جهت که مقدمه‌ای برای اخلال به نظام و پیشبرد اهداف دشمن در جنگ نرم به حساب میاند یا به تحقق اهداف دشمن کمک می کنند، یا احیانا منجر به شکست جامعه اسلامی در برابر هجوم نرم دشمن می شن، آیا می توانیم ملازمه‌ای بین حرمت ذی‌المقدمه که همون اخلال به نظام و پیشبرد اهداف دشمن است، این که قطعا حرامه، اخلال به نظام کسی تردیدی ندارد در حرمتش، پیشبرد و تسلط دادن دشمن بر مسلمین که کسی در حرمتش تردید نداره، خب این ذی‌المقدمه حرام شد. اگر طمع و لجاجت و راحت طلبی مقدمه‌ای بشود برای این اخلال، آیا ملازمه‌ای بین اون حرمت ذی‌المقدمه و حکم تکلیفی مقدمه هست یا نه؟ ما میخوایم ببینیم رفتار ناشی از لجاجت، طمع و راحت طلبی وقتی منجر به اخلال به نظام و پیشبرد اهداف دشمن میشود، آیا حرام هستند یا نه؟ اگر چیزی حرام نفسی بود مثل اخلال به نظام، آیا میتوانیم از اون کشف بکنیم که مقدمه اش هم حرمت غیری دارد یا ندارد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ها ما به ناچار باید تأملی در حکم مقدمه حرام داشته باشیم. پس محل بحث ما کاملا روشن شد که ملازمه بین حرمت ذی‌المقدمه و حرمت مقدمه وجود دارد یا ندارد. در مقدمات واجب تردیدی نیست که بدون اتیان مقدمه امکان تحقق ذی‌المقدمه وجود ندارد. مثلا بدون سیر الی المکه امکان اتیان حج وجود نداره. شما اگر بخواهید حج به جا بیاورید، ان شاء الله، ناچارید که به هر وسیله یا با کشتی یا با هواپیما یا با خودرو یا در گذشته های دور با چارپایان خودشون رو به مکه برسونند. این در مقدمات واجبه. حج واجب است، سیر الالمکه هم برای کسی که حج به او واجب شد واجب خواهد شد. اما در مقدمات حرام این گونه نیست که بگیم به دنبال اتیان مقدمه یک فعل حرام ذل مقدمه هم حاصل می شود. برای فعل حرامی مثل قتل نیازمند به ابزار هستیم. چاقو لازم داره، اسلحه لازم داره. آیا کسی که چاقو می سازد مرتکب حرام شده؟ کسی که اسلحه می سازد مرتکب حرام شده؟ موشک ساختن ابزار است برای قتل، آیا ساخت و ساز موشک حرام است؟ اینجور نیست که ساختن ابزارها حرام باشه. هیچ کس نیومده در طول تاریخ فقه ادعا بکنه که ساختن سکاکین و چاقوها و آلات قتل شرعاً حرامه. شمشیرسازی یک حرفه رایجی در دوران پیامبر اکرم و دوران وحی بوده، کسی شغل شمشیرسازی رو حرام قلمداد نکرده. برای این که کسی شرب و خمر کنه نیازمند اینه که به خمار مراجعه کنه. آیا سیر به سوی مغازه و دکان خمر فروشی عملی حرام است؟ این رو کسی ازش این گونه سخن نگفته، چون ساخت شمشیر، ساخت آلت قتاله، ساخت موشک و سیر به سمت خمار معلوم نیست که در نهایت منجر به یک عمل حرام بشود. کسی که به سمت خمار میره ممکنه در بین راه پشیمان شد، بدایی براش حاصل شد. پشیمان نشد، همین که داشت میرفت یک مسئله پیش آمد که اون رو از رفتن باز داشت، نه اینکه منصرف بشه. مرتکب شرب خمر نشد، آیا سیر او به سمت خمار عملی حرام است؟ پس مقدمات واجب که واجب به او بستگی دارد مقدمه ای واجب است، اما مقدمات حرام لزوماً اینجور نیست که منجر به حرمت بشود. چون منجر به عمل حرام نمی شود، نمیتونیم بگیم که مثلا سیر الالخمار حرام است. البته برای خمر مقدمات خمر یک روایتی داریم که اونها اون مقدمات خودشون منهی و انهند و محرم نفسی هستند. ما راجع به خمر بعدن صحبت میکنیم. اما حرام برای قتل مجبور است که دو تا ایستگاه اتوبوس رو پشت سر بگذاره تا به سوژه برسه برای قتل. سیر الالقتل حرام است. فقها آراء مختلفی در این زمینه دارند. بعضی ها میگن بستگی به قصد اون مکلف دارد. مکلف وقتی قصد قتل میکند مقدماتی رو که انجام میدهد حرام است. بعضی ها میگن به تحقق عمل بستگی دارد، اگر قتل انجام شد مقدماتش هم حرام است. ولی یه عده‌ای هم میگن که نفس قصد این موجب نمیشه، قصد حرام موجب نمیشه که مقدمات اون رو به عنوان حرام غیری متصف به حرمت کنیم. در اتصاف مقدمه حرام به حرمت حالات گوناگون و نظریات مختلفی است. برخی از این حالات و نظریات به این شرح هستند که بیان میکنیم. گاهی مقدمه حرام علت تامه تحقق حرام است، یعنی اگر مقدمه اتیان شد ذل مقدمه قهرن محقق خواهد شد. مثل اینی که سم رو به فردی بخورانند، خوراندن سم به افراد. اگر به کسی سم دادن خورد، او رو وادار کردند سم خورد، یا وادار نکردند، از غفلتش استفاده کردند و در غذای او سم ریختند. خوراندن سم بلا فاصله بعد خوراندن مرگ محقق می شود. سم خوراندن علت تامه است در اینجا برای قتل. گاهی هم مقدمه از قبیل علت تامه برای یک فعل نیست. همین سم رو شما میری از بازار، مغازه یا مراکزی تهیه میکنی و خریداری میکنی. خریدن سم مادامی که در جیب شماست، در کیف شماست، علت تامه نیست برای قتل. اگرچه لازم است شما اگر سم نخری، با خودت همراه نکنی، به محل حادثه نبری و اونجا در شیشه سم رو باز نکنی، در غذای کسی نریزی، قتلی حاصل نمی شود. خریدن سم یک مقدمه لازم است، اما مقدمه تامه نیست. ولی خوراندن سم مقدمه تامه است، علت تامه است. یک عده‌ای مبتنی بر علت تامه بودن مقدمه و علت تامه نبودن درباره حرمت یا عدم حرمت مقدمه سخن گفتند. در حالت دیگری مقدمه با قصد، با اراده، قصد ارتکاب حرام انجام میشه. جایی که شیشه سم رو باز میکند، به ماه و سمون در غذای دیگری میریزد تا او را به قتل برساند. گاهی هم نخیال میکنه گلابه، گلاب رو میخواد تو غذا بریزه، اتفاقا این سم از کار در آمد. یا اینکه برای کشتن یک نفر او رو با اتومبیل با سرعت بالا با قصد کشتن زیر میگیره. یا احیانا ممکنه بدون اینکه قصد قتلی داشته باشد فردی رو زیر بگیره. حادثه پیش اومد، اتفاقی پیش اومد. پس معیار و ملاک برای حرمت یا عدم حرمت ممکنه قصد یا عدم القصد بر فعل حرام باشد. کسی که با سرعت بالا به یک فردی زده، قصدم نداشته اون رو بکشه، این زدن که مقدمه قتل نبوده، با نیت قتل نبوده، به صورت اتفاقی رخ داده. این هم یک مسئله یا یک حالت. حالت سوم این که مقدمه موصله هست یا نیست. بعضی از اوقات مقدمه موصله هست، اگر با چاقو به رگ گردن کسی بزنند، مثل کاری که برخی از اغتشاشگرها در خیابان در سال 1401 بنابرای توصیه دشمن به رگ گردن نیروهای طرفدار دولت یا نیروهای انتظامی زدن، قتل کردند. این زدن چاقو به رگ گردن مقدمه موصله است. گاهی مقدمه موصله نیست، مثل اینی که با چاقو یک خراش سطحی بر روی پوست دیگری ایجاد کنن که معمولا منجر به قتل نمیشه. پس تقسیم یا تفصیل حکم بر حرمت و عدم حرمت گاهی متوقف بر این است که مقدم موصله می باشد یا نمی باشد. رابعتن این که گاهی علم و آگاهی قرین اتیان مقدمه برای تحقق ذل مقدمه هست یا نه، مثل اینی که علم دارد این چاقویی رو که به یک فرد به امانت میده، این برای بریدن رگهای یک انسان بیگناه به کار گرفته میشه، در قتل ازش استفاده میشه، با علم به این که این چاقو در قتل مورد استفاده قرار میگیره، چاقو رو به اون فرد میده. در مواردی ممکنه که علمی به این کار ندارد، حتی علم برخلافش دارد، چاقو رو داره قرض میده که بره گوسفن سر ببره. پس اینی که علم دارد یا ندارد، فرد معین به معان کمکی میکند، چاقویی میدهد، علم دارد که این چاقو وقتی تحویل معان میشود برای قتل استفاده میشود، یا علم دارد که استفاده نمیشود، یا اصلا علمی ندارد که او میخواد چیکار بکنه. مثلا بداند وقتی از سر لجبازی و طمع با دشمن همکاری میکنه، غرضش از این کار اخلال به نظام است. میدونه تو خیابون ریخته، شیشه بانکو میشکنه، طبق سفارش مثلا تلویزیون های ماهواره‌ای دشمن با نظام درگیر می شود برای تضعیف نظام، برای اخلال به نظام. گاهی اینجوری نیست، میگه در فلان نقطه یک حرکتی شکل گرفته به این کاری که ما بهش اعتراض داریم، مثلا گرانی بنزین عمل خوبی نیست، ما بریم اظهار نظر کنیم که این کار کار درستی نیست. برای اظهار نظر اومد، علم نداشت که اینجا درگیری حاصل می شود، علم نداشت که این درگیری برای تضعیف نظامه، مجموعا احساسش این بود که اعتراضی کرده باشد. پس علم و آگاهی اگر قرین مقدمه باشد، قرین اتیان مقدمه باشد، این هم یک تفصیلی است که قائل شدم. پس با این مقدماتی که عرض کردیم، با این نکاتی که بیان کردیم، وقتی بحث از مقدمه حرام مطرح است، باید بدونیم که کدام یک از این حالات رو مورد توجه قرار میدیم که مبتنی بر اون حالت حکمش رو بیان کنیم. علمای اصول با در نظر گرفتن این حالات نظریات مختلفی رو درباره ملازمه بین حرمت ذل مقدمه و حرمت مقدمه بیان کردند. ما مهمترین این نظریات رو بهش میپردازیم و اشاره میکنیم. نظریات درباره ملازمه بین حرمت ذل مقدمه و مقدمه عبارت است از اینکه یک یا الف، برخی معتقدند که مقدمه حرام مطلقا حرام است. چجور در مقدمه واجب مقدمات مطلقا واجب است؟ هر مقدار مقدمه طولی وجود دارد در حرام هم حرام است. شما میخواهید مشرف بشید حج، باید با هواپیما برید. خریدن بلیط هواپیما مقدمه سوار شدن است، این هم واجبه. بری از بانک پول بگیری، با پول به دفتر فروش بلیط مراجعه بکنی، این هم مقدمه طولیست واجب است. برای اینکه به هواپیما برسی، مسیر منزل تا فرودگاه رو طی بکنی، این هم میشه واجب. ببینید مقدمات طولی در واجبات همینجوریه. اما در حرام چطور؟ بخشی و برخی از آقایون معتقدن همونطور که در مقدمه واجب مقدمه موصله واجب است، در اینجا هم مقدمه موصله حرام است. هر مقدمه‌ای برای این که انسان رو به حرام نزدیک بکند، این هم متصف است به حرمت. استدلالشون هم این است که مبغوضیت ذل مقدمه انقدر بالاست، وقتی شارع مقدس میگه قتل نفس حرام است، این ذل مقدمه حرام و مبغوض عند الشارع، میگن این مقدزل، این مبغوضیت در ذل مقدمه انقدر قوی است که به مقدمات هم سرایت میکنه. چرا که ارتکاب حرام متوقف بر این مقدماته. چون ارتکاب حرام متوقف بر این مقدمات است، این مقدمات هم مشمول مبغوضیت ذل مقدمه است. مطابق این استدلال تمام مقدمات فعل حرام حرام قلم داد میشه. حتی اگر یک عمل حرامی چندین مقدمه طولی داشته باشه، همه اون مقدمات حرام خواهد بود. همینجور که گفتیم در مقدمه واجب نماز واجبه، وضو هم واجب شده، برای وضو تحصیل آب هم واجبه، و همینطور در مقدمه حرام هم قتل نفس حرامه، خریدن چاقو حرامه، پول دادن برای چاقو حرامه، انتقال از نقطه به نقطه دیگر برای عملیات قتل حرامه، با مثلا خودروی جا به جا بشود برای قتل حرامه، ابزاری رو بلند کنه جا به جا بکنه ببره حرامه، همه این مقدمات میشن حرام. مبغوضیت فعل حرام به تمام این مقدمات سرایت میکنه. بنابراین اگر بر این فرض که همه مقدمات حرام حرام است، کسی این فرد قاتل رو یا در صدد قتل رو کمک بکنه به خریدن چاقو، به انتقال من نقطت الى نقطه، به آدرس دادن، این میخواد بره در خیابان فلانی مثلا آپارتمان فلان طبقه فلان، خیابان فلانی رو بلد نیست، کسی به این آدرس بدهد که خیابان فلانی کجاست، این آدرس دادن هم میشه کمک، این معین قاتل است و چون معین است عمل حرام انجام داده. در جنگ نرم وقتی اخلال به نظام حرام است، وقتی از بین بردن منافع مسلمین حرام است، وقتی مسلط کردن دشمن بر امور مسلمین حرام است، هر کسی به هر شکلی کمک کند بر این کار عمل حرام انجام داده. تو بعضی از روایات برای دوران اهل بیت علیهم السلام در حرمت تعامل و همکاری با حاکمیت جور و ظلم دارد که تو بعضی از روایات حتی اگر به کفش پاره عناصر حکومت یک کوک بزنید و بخیه بزنید و کفشش رو تعمیر کنید مرتکب حرام شدید. بر اساس این مبنا هر کاری از روی طمع، از روی غضب، از روی صفات اخلاقی و نکاتی که برشمردیم باعث بشه که انسان به دشمن کمک کنه مرتکب حرام شده. ولی خب این مبنا مبنایی است که مشهور فقها بهش پایبند نیستند، به جهت اینی که به این گستردگی نمیتونیم حکم بکنیم کسی که علمی ندارد قاتل چه میکند. قاتل رو راننده تاکسی سوار کرده، از خیابان آ میبرد به خیابان ب، این چه میدونه چه میخواد بکنه؟ اگر قرار بشود همه فحص کنن که آقا شما که میخوای جا به جا بشی برای چه هدفی جا به جا میشی، که این شدنی نیست. وقتی شدنی نیست انسانها علم ندارن، آگاهی ندارن، اطلاع ندارن، همکاری اگر کردن با قاتلی که نمیدانند قاتل است، این محظورات زیادی رو ایجاد میکنه. این نظر یکی از نظریات، ولی برای عموم پذیرفته شده نیست. تا برسیم به نظریات بعدی، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.